ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 برابر است با 12 می 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان از بازداشت و انتقال صادق زیباکلام به زندان خبر داد. خبرگزاری میزان با تاکید بر وجود پرونده‌ای به گفته این رسانه پرونده‌های به گفته این رسانه متعدد برای این استاد پیشین دانشگاه و قطعی شدن احکام در 3 پرونده، خبر انتقال او به زندان را منتشر کرد. قرار بود آقای زیباکلام امروز با حضور در نمایشگاه کتاب از کتاب تازه‌اش با نام چرا شما را نمی‌گیرند و آخرش چی میشه رونمایی کند. انتشارات روزنه حتی پوسترهای دیدار با این نویسنده در غرفه ناشر را هم منتشر کرده بود، موضوعی که نشان می‌دهد این نویسنده 75 ساله از قصد قوه قضاییه برای بازداشت و انتقالش به زندان خبر نداشته است. در گزارش خبرگزاری میزان، مجموع حبس قطعی صادق زیباکلام در پرونده‌های متعدد 3 سال و عمده دلیل این محکومیت هم فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات سال 1398 را به 13 ماه و نیم حبس محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه کیفری استان قزوین آقای بختیاری را به نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای متهم کرده و 28 فروردین ماه دادگاه رسیدگی به این پرونده به صورت کنفرانس ویدئویی برگزار شده است. منوچهر بختیاری در حال حاضر در زندان مرکزی قزوین محبوس است. در خبر دیگر، دادگاه تجدید نظر استان تهران با درخواست آزادی مشروط ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی، مخالفت کرد. دادگاه انقلاب تهران در دی ماه 1401 خانم ربانی را به اتهام آنچه اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی خوانده شد به 6 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام هم به 15 ماه حبس محکوم کرد. روزنامه واشنگتن پست میگوید که آمریکا به اسرائیل پیشنهاد داده که در صورت خودداری از عملیات زمینی گسترده در رفح، اطلاعات حساس و کمک‌های ارزشمندی در اختیارش بگذارد. این روزنامه به نقل از 4 منبع آگاه نوشته، دولت جو بایدن پیشنهاد کرده که محل اختفای سران داخلی گروه افراطی حماس در غزه و همچنین محل تونل‌هایی که اسرائیل هنوز کشف نکرده را در اختیار اسرائیل بگذارد. دولت‌های آمریکا و اسرائیل در مورد این گزارش اظهار نظری نکردند. اسرائیل همچنان بر انجام عملیات گسترده زمینی در رفح اصرار دارد و تاکنون از هزاران تن از ساکنان این شهر خواسته خانه‌های خود را ترک کرده و به مناطق مشخص شده به عنوان منطقه امن نقل مکان کنند. ساکنان مناطق مختلف نیمکره شمالی از جمله اروپا و بخش وسیع از آمریکای شمالی در 2 شب گذشته شاهد نورهای موسوم به شفق قطبی بودند. این پدیده در برخی نقاط جهان از جمله در استان خراسان جنوبی ایران برای اولین بار رویت شد و احتمالاً تا چند شب آینده هم ادامه خواهد داشت. دلیل مشاهده شفق قطبی در نقاط متعدد جهان وقوع طوفان‌های خورشیدی است و به گفته دانشمندان در روزهای اخیر یکی از قوی‌ترین طوفان‌های خورشیدی طی 2 دهه اخیر در جریان است. سازمان علوم اقیانوسی و جوی آمریکا هشدار داد که طوفان‌های خورشیدی ممکن است سامانه‌های موقعیت‌یاب و همچنین ارتباطات رادیویی و ماهواره‌ای را تحت تأثیر قرار دهند.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی و آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. در این مجله در مورد افزایش حملات اسرائیل به نقاط مختلف نوار غزه همزمان با دستور تخلیه چندین منطقه دیگر گفتگوی داریم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل‌آویو. ادامه اعتصاب در بازار طلا، جنگ زرگرها و دولت ادامه دارد، گفتگوی داریم با مهدی بیگی. و صادق زیباکلام، استاد منتقد حکومت، به دلیل اظهار نظرهایش بازداشت و زندانی شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش از مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه، اسرائیل به ده ها هزار فلسطینی دیگر گفته است که رفح را ترک کنند. بخشهایی از رفح که چند روز پیش خیابانها مملو از مردم محلی و آوارگان بود، حالا خالی از سکنه شده. مردم غزه هم میگویند که هیچ جای امن دیگری برای رفتن وجود ندارد و جان آنها در دائما در خطر است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل‌آویو، و ابتدا از او پرسیدم که آخرین تحولات میدانی در غزه چگونه بوده.
دانیل هزاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، شب گذشته تایید کرد که عملیات ارتش در رفح ادامه پیدا خواهد کرد، ولی گفت که این عملیات محدود تاکتیکی و ارتش از ورود به مناطق بسیار پرجمعیت داری خواهد کرد. ما میدونیم که تا روز گذشته تعداد ساکنین رفح که این منطقه رو ترک کردند احتمالاً از 300 هزار نفر بیشتر شده و همزمان با اون ارتش اسرائیل از روز جمعه به منطقه جبالیا در بخش شمالی باریکه غزه برگشته، چون از اونجا یک سری حملات راکتی شدید در روزهای اخیر متوجه اسرائیل شد و حتی همین ساعت گذشته که بندر اشکلون مورد حمله بود و در اشکلون 3 نفر زخمی شدند و در شهر بیرشوا در جنوب اسرائیل حملات راکتی که انجام شد برای اولین بار در 5 ماه اخیر بود.
خانم رام، روز شنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که اگر حماس گروگان‌ها رو آزاد بکنه، آتش‌بس در غزه روز بعد امکان پذیره. آیا این رویکرد اسرائیل هم هست؟
اسرائیل 3 هدف داره از عملیات جنگی در غزه که نتانیاهو این 3 هدف رو در گفتگوی روز جمعه با برنامه آمریکایی دکتر فیل تکرار کرد. یکی آزادی 132 شهروند اسرائیلی رو بوده شده که کماکان اسیر دست حماس هستند، اینکه حماس توانایی های نظامی خودش رو از دست بده، و سوم اینکه حماس دیگه تهدید امنیتی برای مردم اسرائیل نباشه. در رویکرد اسرائیل و آمریکا مسلمه که تفاوت بسیار زیادی وجود داره. اسرائیل معتقده که آمریکا آنگونه که باید عمق خطرات و تهدیدات برای مردم اسرائیل رو کاملا درک نمی‌کنه و این اسرائیل هست که باید خودش بره و آخرین یگانهای حماس رو از بین ببره، چه بسا که همین پیشروی نیروی ارتش اسرائیل در مرز رفح هم و کنترل گذرگاه رفح هم با همین هدف انجام شد. ولی در برابر ما میبینیم که خانواده های گروگان های اسرائیلی شب گذشته در چند شهر اسرائیل تظاهرات کردند. گروه زیادی از مردم هم به اونها ملحق شدند. بعد از ناکامی مذاکرات هفته اخیر در قاهره، دولت رو تحت فشار قرار دادند تا این گفتگوها رو کماکان ادامه بده و از جان گروگان ها صرف نظر نکنه، مخصوصا که دیروز گروه افراطی حماس یه فیلم چند ثانیه‌ای پخش کرده از یک گروگان مرد 51 ساله و گفتش که این مرد کشته شد.
خانم برام، چارلز میشل رئیس شورای اروپا اینکه اسرائیل دستور داده تا مردم رفح رو بیشتر تخلیه کنن رو محکوم کرده و گفته که مردم دارن به سمت مناطق ناامن هدایت میشن. این نوع واکنش های بین المللی فکر میکنین در روند تصمیمات اسرائیل تاثیر داره؟
و در کنار این ما واکنش آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل رو هم بذاریم که امروز در یک سخنرانی ویدیویی برای یک کنفرانس بین‌المللی کمک های مالی به مردم غزه که در کویت برگزار میشه تاکید کرد که باید آتش‌بس فوری بشردوستانه برقرار بشه، ولی باز هم اینو گفت که همه گروگان های اسرائیلی باید آزاد بشن و کمک های بشردوستانه به غزه بیشتر بشه. اینها در رویکرد اسرائیل چندان تغییری نخواهد گذاشت، مگر اینکه واقعا حماس یک مقدار رویکرد خودش رو در قبال اسرائیل تغییر بده، مردم اسرائیل ببینن که گروگان‌های بیشتری آزاد شدن، حملات راکتی و تهدیدات امنیتی دیگری متوجه این کشور نیست. دولت اسرائیل میگه که من به امنیت و مرزهای خودم متعهد هستم، نه به آنچه که دیگران از بیرون میگن و متوجه عمق خطرات برای مردم اسرائیل نیستن.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل‌آویو. اما صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و منتقد نظام جمهوری اسلامی در ایران، در راه رونمایی کتاب جدیدش با عنوان چرا نمیگیرنت بازداشت و به زندان منتقل شد. قوه قضاییه مدعی شده که او دارای پرونده های قضایی متعددی است و اظهاراتش در رسانه ها و شبکه های مجازی خلاف واقع و بدون سنده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم که بازداشت او از سوی قوه قضاییه نشانگر چیست؟
اگه جواب کوتاه بخوام بدم، نشونگر اینه که میخوان جلوی پای آقای زیبا کلام جلو مسیرش یه سرعتگیر بذارن. وقتی ملی مذهبی ها و نهضت آزادی ها رو سال 79 گرفتن، یه اصطلاح بادجاین بود که سرعتتون زیاد شده بود، میخواستیم جلوتون سرعتگیر بذاریم. اگه کم به زبان بازجوها بگم، یه نوع حالگیریه به توکیومه، همونطوری که خانم وسمقی رو مثلا درست در آستانه ایک گرفتن. یعنی حالا آقای زیبا کلام هم در روز یا آستانه رونمایی از کتابش گرفتن. یعنی جدا از سرعتگیر، یه نوع در واقع حالگیری به قول خودشون هم هست.
آقای علی جانی، صادق زیبا کلام منتقد جمهوری اسلامی بوده اما همیشه خط قرمزهای نظام رو رعایت میکرده. برخی منتقدین اون میگفتن که نظام جمهوری اسلامی رو تحمل میکرده. حالا چی شده که بعد از انتخابات شورای اسلامی او رو بازداشت کرده؟
آقای زیبا کلام و امثال ایشون تغییری نکردن و واقعا هم هیچ کار خلاف قانون طبق همین قوانین جمهوری اسلامی هم نکردن. اما این جمهوری اسلامی که به تدریج تغییر کرده و سختگیرانه تر عمل میکنه. دیکتاتورها معمولا وقتی پیر میشن تحملشون کمتر میشه، دوست ندارن چند تا حزب باشه، تک حزبی میکنن، دوست ندارن صداها رو تحمل بکنن. جمهوری اسلامی هم به سمت خالصسازی داره میره به چند دلیل. حالا جدا از این دلیل روانشناختی که رو علی خامنه ای و حکومتش میشه خبر، یکی این هست که جمهوری اسلامی احساس میکنه در یک فضای تنش‌زای بین المللی قرار داره، هم روی سیاست‌های هستیش هم روی مسائل منطقه‌ای. یعنی داره رو خط آتش پیش میره، هر آن ممکنه با یه تغییر معادلی دچار مشکلاتی بشن، دچار تنش‌های خارجی شدیدی بشن. بنابراین کمربندهای داخلی رو باید محکم‌تر کرد، هم در درون حکومت یه دست شدن، هم در رابطه با فضای جامعه مدنی و سیاسی. من دارم ذهن اونها رو البته دارم توضیح میدم که حتی دیگه قالیباف هم دارن بهش حمله میکنن، لاریجانی هم به اصطلاح حذفش کردن. و یه دلیل دیگه‌اش هم به هر حال نگاهی است که علی خامنه‌ای داره. فکر میکنه اگر دولتش یک دست باشه، اگه جامعه یک صدا باشه، در برابر غربی‌ها میتونه محکم‌تر بایسته. و حالا به اصلاح طلبا بدبینه، به اعتدالیان بدبینه که اینا غرب زدن و اینا از پشت خنجر میزنن و حالا حکومت رو یه دست کرده. یه دلیل دیگه‌اش هم توهم و تصوری است که داره که اگه جامعه یک دست باشه و حکومت یک دست باشه، حکمرانی هم بهتر خواهد بود. این توهم رو در اولین بار به صورت تراژیک در دولت احمدی نژاد انجام داد. یعنی اومد یه دولت یه دست به قول خودش جهادی و مکتبی درست کرد که فساد از بین بره، کارآمدی بیشتر بشه و بیشترین فساد و بیشترین ناکارآمدی مال همون دور است. دولت رئیسی هم تکرار همون هست به صورت کمیک. البته در اون دورم فضاهای جامعه مدنی رو بستن، الان هم همین کارو میکنن با آقای رسول روف، یه دفعه میان 8 سال حکم میدن. و یه دلیل مهمترم به نظر من نگرانی است که کل نظام ولایی راجبه بحران رهبری و جایگزینی داره. و همونطور که نامزدهای احتمالی و افراد مؤثر احتمالی رو یا حذف فیزیکی کردن یا حذف سیاسی کردن یا به حاشیه روندن، در رابطه با فضای جامعه هم می‌خوایم فضا رو کنترل کنن. حالا هر میخی که به قول ژاپنی‌ها اومده بالا و رو سرش بکوبن. یکی از این میخم آقای زیبا کلام بوده که بنده خدا بارها گفته من برای این نظامم حاضرم بجنگم و خطوط قرمزم رعایت می‌کنم، به من یه تشر بزنن من میرم خونم ساکت می‌شینم. ولی در این حال آدم آزاداندیشی شجاعت مدنی داره، بنابراین میخوان شجاعت مدنی ریشه کن بکنن، ولی به گمان من آب در هاون میکوبند و شلاق به طوفان میزنن و هیچگاه نمیتونن جامعه قوی و استوار مدنی ایران رو حالا در حوزه های مختلف متوقف بکنن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، در مورد بازداشت صادق زیبا کلام، استاد منتقد حکومت در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
و
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما اعتصابات طلا فروشان در تهران و چند شهر دیگر ایران همچنان ادامه داره. این اعتصاب ها در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس و فعالیت سامانه جامعه تجارت برای سومین هفته متوالی ادامه پیدا کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
چند روزی است که خبرهایی از اعتصاب طلافروشان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. این مشاهده یک شهروند از اعتصاب طلافروشان در بازار عراق.
الان ساعت 12:45 دقیقه پاساژ اسلامی همه مغازه ها بستن و هیچ کس هیچ فعالیتی ندارد.
و این یکی هم در تهران.
امروز شنبه است، ببینید پاسخ قائم به اعتصابات افزوده شده از امروز و تمام واحدهای صرفی تعطیلند.
دور تازه اعتصاب طلافروشان از 9 اردیبهشت ماه آغاز شد. در اعتراض به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس این تبصره ثبت معاملات انواع طلا در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه خواهد شد. در همین راستا دولت از دی ماه سال 1402 طلا فروشان را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه های مذکور کرد. از همان زمان صنف طلا فروشان در شهرهای مختلف دست به اعتصاب و اعتراض زدند. دولت در نهایت تصمیم گرفت به مدت 3 ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به سوالات طلا فروشان پاسخ دهد. این برخی از نگرانی های طلا فروشان از زبان نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران.
اون تعریف نشده که آقا برای آینده این سرمایه‌ای که به صورت 60-70% ویترین های صنفی ما اکثرا به صورت امانی دارن این سرمایه چرخش کار داره. بله. و مال خودشونی به صورت اعتباری و مردمه. خب اینا مسائلی بود که توش تعریف نشده که آیا آینده این چی میشه و اون کسایی که حتی مردم جامعه توی چند ماه گذشته نسبت به آیمت انجام میدادن که آینده دیگه مالیات به آیدی میخوری، نمیدونم طلا بخری 1/4 میره مالیات میخوره. خب
هم برخی طلا فروشان هم میگویند به دلیل احتمال بروز مشکلات امنیتی از جمله هک و درز اطلاعات نمی توانند اطلاعات خود را در سامانه های جامع تجارت و امور مؤدیان ثبت کنند. دولت در پاسخ به اعتصاب طلا فروشان در برخی از شهرها تعدادی از مغازه ها را پلمپ کرد. این مشاهده یک شهروند از بازار مشهد.
همونطور که پشت سرمون کنید مغازه های پلمپ شدن. دلیل این پلمپ هم ادامه اعتصاب خود بوده. دیشب مذاکراتی با حضور رئیس اتحادیه و دیگر نهادها انجام پذیرفت که قرار شد مغازه هایی که اعتصاب کردن امروز بازگشایی بشن و باز کنن و به فعالیت خود ادامه بدن. اما این اتفاق رخ نداد و امروز با حضور فرماندار رئیس اتاق اسنان و رئیس اتحادیه مغازه ها پلمب شد.
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور میگوید طلا فروشان از این نگرانند که با ثبت اطلاعات موجودی طلایشان مشمول مالیات عایدی سرمایه بشوند.
همینجا میخوام خیالشون راحت بکنم. در واقع صنف حوزه طلا، جواهر، سکه و امثال اینا رو که اگر حتی اطلاعات طلاشون ثبت بشه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود، چون مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری رو مشمول میکنه.
به نظر میرسد که از نظر دولت کسب و کار طلا فروشان سکه است ولی مالیاتی را که باید نمی پردازند. این آماری است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران از میزان مالیات پرداخت شده توسط صنف طلا فروشان در سال 1401 ارائه می کند.
حدود 34% از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر شدند در سال 1401. حدود 20% مالیات سالانه اونها کمتر از 5 میلیون تومان بوده، یعنی بین 0 تا 5 میلیون تومان بوده. باز حدود 20% بین 5 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان در سال بوده. 16% بین 15 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان در سال بوده و فقط 10% بیش از 30 میلیون تومان در سال مشمول پرداخت مالیات در سال گذشته بودند.
دولت ایران در بودجه امسال پیش بینی کرده که 1.5 برابر سال قبل مالیات بگیرد و با شفاف سازی فرار مالیاتی را سخت تر کند. اما طلافروشی ها نگرانند که اقدامات جدید دولت برای ثبت موجودیشان فرصتی برای اخذ مالیات بیشتر از آنها باشد.
گزارش مهدی بیگی را می شنیدید. رسانه‌های فرانسوی زبان جزئیات بیشتری را درباره قصد حکومت نظامی نیجر برای فروش اورانیوم تصفیه شده یا همون کیک زرد به ایران را منتشر کردند. هرچند که نیجر چنین قصدی را انکار کرده، اما این موضوع نگرانی‌هایی را در واشنگتن و پاریس ایجاد کرده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
روزنامه لوموند چاپ پاریس اطلاعاتی را که حدود 1.5 ماه پیش از سوی یک وبسایت آفریقایی به نام اطلاعات آفریقا درباره توافق مخفی نیجر و ایران بر سر فروش اورانیوم منتشر کرده بود، به نقل از چند منبع رسمی کشورهای غربی و نیجر تایید کرده است. اواخر ماه آوریل بود که وبسایت اطلاعات آفریقا فاش کرد مذاکرات مخفیانه میان نیجر و ایران برای خرید 300 تن کیک زرد در جریان است و در حالی که این موضوع با حساسیت زیادی از سوی دولت جو بایدن مورد بررسی قرار گرفته، شرکت فرانسوی اورانو را که در حال استخراج اورانیوم در نیجر است در موقعیت حساسی قرار داده است. ارزش این میزان از کیک زرد 56 میلیون دلار تخمین زده شده است. در مرداد سال گذشته، گارد ریاست جمهوری نیجر با شورش علیه رئیس جمهور وقت این کشور دست به کودتای نظامی زد و از آن زمان روابط نیجر با کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه رو به وخامت گذاشت. علاوه بر نگرانی‌ها در زمینه تروریسم، وضعیت کنونی نیجر و دیگر کشورهای آفریقایی منطقه که به تازگی دستخوش کودتا شدند، به نگرانی‌ها در زمینه پرونده هسته‌ای ایران نیز دامن زد. پیش از رسانه‌های فرانسوی، وال استریت جورنال گزارش داده بود که در ماه‌های اخیر مقامات ارشد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاعاتی را به دست آوردند که نشان می‌دهد حکومت نظامی نیجر در حال بررسی مخفیانه توافقی با ایران است که به جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به برخی ذخایر عظیم اورانیوم نیجر را می‌دهد. اورانیوم محصول اصلی صادراتی نیجر است و بر اساس گزارش انجمن جهانی هسته‌ای مستقر در بریتانیا، نیجر در سال 2022 با تولید حدود 2020 تن اورانیوم هفتمین تولید کننده بزرگ اورانیوم در جهان بود. شرکت فرانسوی اورانو که از سال 1971 اورانیوم را از معادن شمال نیجر بهره برداری می کند، به نوشته لوموند وعده داده که تحریم های بین المللی را که فروش اورانیوم به ایران را ممنوع می کند رعایت کند. هر گونه خرید و فروش اورانیوم باید به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسد، اما این آژانس اعلام کرده که هنوز از وجود توافقنامه‌ای برای فروش اورانیوم از نیجر به ایران مطلع نشده است. بیش از 10 سال پیش نیز که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران به نیجر سفر کرده بود، گزارش‌های مشابهی منتشر شد. در آن زمان به دلیل حساسیت‌های زیاد درباره پرونده هسته‌ای ایران، نیجر تلاش کرد هر گونه اتهام مرتبط با همکاری هسته‌ای با تهران را رد کند. با این حال تلاش جمهوری اسلامی برای خرید اورانیوم از نیجر باز هم به قبل از دوره احمدی نژاد باز می‌گردد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در سال 1984 جمهوری اسلامی از حکومت نظامی وقت نیجر خواسته بود که اورانیوم بخرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خیابان‌های تفلیس پایتخت گرجستان روز شنبه صحنه تظاهرات ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور علیه لایحه جنجالی نفوذ خارجی که مورد حمایت دولت این کشور است بود. دولت حزب رویای گرجستان با دفاع از این لایحه میگوید که منابع مالی خارجی سازمان‌های غیر دولتی رو شفاف‌تر می‌کنه. در همین زمینه دیدگاه عرفان نوربخش، کارشناس مسائل ایران و روسیه رو از ناتینگهام بشنویم.
علت اعتراضات گسترده مردم گرجستان این هست که این لایحه دقیقاً قانونی هست که قبلا در روسیه تصویب شد و با کمک اون دولت روسیه میتونه تمام گروه‌های مخالف خودش رو برچسب به عامل خارجی بزنه و از صحنه سیاسی نه تنها حذف کنه که دچار پیگیری قانونی هم قرارشون بده. الان بر مبنای لایحه نفوذ خارجی که در روسیه هر گروهی که دولت روسیه تشخیص بده در خلاف منافع دولت روسیه یا خلاف منافع شخص پوتین انجام میده، خیلی راحت برچسب عامل خارجی میزنه. وقتی که شما برچسب عامل خارجی به یک گروه بزنید، به طور قانونی میتونید تمام دفاتر، تمام ضبط کنید، منابعش مالشون رو ضبط کنید و همچنین میتونید اشخاصی که با این سازمان‌ها همکاری میکنن حتی به انگ تروریست بچسبونید و به زندان بندازید. این دلیل تظاهرات گسترده مردم گرجستان چنین چیزی است که میبینن وقتی که این اتفاق افتاده در روسیه و دولت فعلی گرجستان هم که دولتی هست به نوعی روسگرا، برخلاف دولتی که سال 2008 در قدرت بود زمانی که جنگ روسیه و گرجستان اتفاق افتاد، میترسن که این دولت هم پای دولت روسیه بگذاره و از این به بعد هر گروهی رو که لازم بدونه از صحنه سیاسی به جرم با انگ زدن به بحث عامل خارجی فقط از صحنه سیاسی حذف کنه و به زندان بندازه. رئیس جمهور قدرت داره روایق در پارلمان تصمیمش وتو کنه، ولی بسیار محتمل است که این کارو نکنه و بسیار محتمل است که این قانون تصویب بشه و به اجرا در بیاد. این چیزی است که معترضین گرجستانی بیشتر ببینید، از حدوداً سال 2004 یعنی از بعد از انقلاب مخملی در گرجستان، رویکرد دولت گرجستان، رویکردش به اتحادیه اروپا و غرب و هموار کردن راه و پیوستن راه گرجستان به اتحادیه اروپا بوده. بسیاری از سازمان‌های مدنی اروپایی و غربی در گرجستان در حال فعالیت هستند و این سازمان‌ها خب بخش اعظم بودجه‌شون توسط سازمان‌های مشابهشون در اروپا، سازمان‌هایی که تحت حمایت اتحادیه اروپا هستن، تأمین میشن. بنابراین بیشترین سازمان‌هایی که مورد صدمه ببینن بعد از اجرای این لایحه دقیقاً همین سازمان هستن و این چیزی است که مردم گرجستان نمیخوان، چون جو عمومی در گرجستان برخلاف جوی که الان بر پارلمان یا بر دولت حاکم هست، دور کردن بیشتر از روسیه و نزدیک شدن بیشتر به اتحادیه اروپا هست و بدون این سازمان‌های مدنی این کار امکان پذیر نیست. و یکی دیگر از چیزهایی که بسیار تحت خطر از سازمان‌هایی هستن که نهادهای ال جی بی تی در گرجستان هستن و اینا هم حمایت میشن بالاخره از طرف سازمان‌های مشابه. الان خیلی راحت شما در روسیه میبینید که در این بحث عوامل خارجی، گروه داعش، گروه القاعده، ال جی بی تی، جمعیت طرفداران نوالی، همه در یک برچسب عامل خارجی و تروریسم قرار گرفتن. بنابراین این اگر این لایحه در پارلمان گرجستان تصویب بشه و بعد به اجرا در بیاد توسط رئیس جمهور، بسیار محتمل هست که تمامی این گروه‌هایی که گفتم، مثل ننگ القاعده که در گرجستان فعالیت نداره و تروریسم هم از قبل محسوب میشه، ولی شما تصور کنید گروهی به فرض مثل گروه مثلا حمایت از ال جی بی تی، اینا با القاعده در یک جا قرار میگیرن و به راحتی سرکوب میشن.
ارزیابی عرفان نوربخش، کارشناس مسائل ایران و روسیه از بریتانیا، رو در مورد مطالبات معترضان گرجستان میشنیدید. اما گروهی از محققان دانشگاه هاروارد و شرکت گوگل موفق شدن دقیق ترین بازسازی سه‌بعدی از بخش کوچیک از مغز انسان رو تولید و منتشر کنند. این پروژه حاصل همکاری 10 ساله این دو نهاده که دقیق ترین تصویر شبکه ارتباطات پیچیده بخش کوچکی از مغز رو به نمایش میگذاره. بیشتر بشنویم از پوریا نازمی.
توی گزارش رصدخانه اقلیم کوپرنیک وابسته به اتحادیه اروپا، ماه آوریل سال 2024 گرمترین ماه آوریل ثبت شده در تاریخ ثبت داده‌های هواشناسی به شمار میره. بر اساس این گزارش و با بررسی داده‌هایی که از سراسر جهان جمع‌آوری شده، ماه آوریل سال 2024 1.58 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین ماه‌های آوریل ثبت شده در تاریخ ثبت داده‌هاست. بدین ترتیب ماه آوریل 2024 به 11 ماه متوالی تبدیل شده که در اون دمای میانگین ماه در سراسر جهان از میانگین دمای اون ماه در طول تاریخ ثبت شده داده ها بالاتر بوده. بررسی های این رصدخانه همینطور نشون میده میانگین 12 ماه گذشته زمین 1.61 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دمای سال در دوران پیشاصنعتی بوده. اهمیت این نکته در اینه که سیاستمداران و دانشمندان اقلیم خط قرمز 1.5 درجه سانتیگراد افزایش دمای میانگین زمین نسبت به دوران پیشاصنعتی رو مرزی تعیین کردند که گذر از اون میتونه عوارض و اثرات جبران ناپذیری برای زیست انسان روی کره زمین داشته باشه. این داده ها یک بار دیگه نقش مهم گرمایش زمین در زندگی ما رو یادآور میشه و البته رویدادهای فصلی و چرخه‌ای مانند پدیده النینو در بروز اون نقش داشته.
با اتمام گزارش پوریا ناظمی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم نزدیک شدیم. شما همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.